بسم الله الرحمن الرحیم. احیانا اگر بزرگوارانی که به موقع تشریف آورده اند سؤالی و مطلبی یا تجربه خوبی دارند بگن، استفاده کنیم. نه اصل زیاده دیگه، یعنی باید شما لااقل بعضیاشو حتما پیاده کرده باشید. تجربه جدید، اتفاق جدید. آفرین آفرین. خودتون هم احساس خوبی داشتین از این محدود شدن؟ آفرین، خیلی خوب. این محدود کردنه رو اون دفعه خیلی من بحثای درمانیشو نگفتم، ولی همینقدر بدونید که یکی از گام‌های اصلی برای مدیریت اعتیاد افراد این است که اول شروع میکنند به زمانمند کردن.
یکی آموزش به بچه ها،
خب،
که به بچه ها ببینید که کدوم قسمت از ناحیه بدنشون حساسه، یعنی آشنایی بچه ها داشته باشن.
خب،
بعد من به پسرم توضیح دادم که ما مثلا بعد ایشون هم متوجه شدن، بعد یه مدت زمانی گذشت، این حالا مثلا همون جلسات اولی هم که صحبت کردیم،
خب،
اومده یه هفته پیشه، بعد یه کسی که یه مدار غریبه تره، یعنی مثلا یه دوستی هستش، اومدش مثلا پسر منو بغل کنه، پسر من فرار کرد، یا مثلا گفت نه ببین دست از مثلا من بغل نکن. من احساس میکنم چون پسر من خیلی برونگره و ارتباط برقرار میکنه، من احساس کردم که یه چیزی رو فهمیده، یعنی که این حریم رو باید ما با دیگران داشته باشیم. اینو من احساس کردم، متوجه شده.
آیا ممکنه یه وقت شما ابتدا که یه آموزشی میدین بچه شما آموزش رو خوب یاد نگیره، درش افراط بکنه، ولی بعد متعادل بشه؟ آیا این ممکنه؟ تجربه دیگه ای دارین تو این زمینه، حالا غیر از تربیت جنسی؟ حالا بقیه هم میتونم بگم. مثلا شما بهش میگین از مثلا هر لیوانی استفاده نکن، یه هم میبینی دیگه از هیچ است. این ایراد نداره. ببینید، من آموزش میدم، دقیقا همین کارگاهی که ما با هم دیگه داریم رو شما و بچه هاتون دارین. تو این نوبت من یه آموزشی میدم، فردا پس فردا مسافرت بعد اینو تعدیلش میکنم. در حال یه جایی شما میگید ببین ما هر جا میریم یه پارچه مثلا زیر سرمون میندازیم، فرض کنی از بالشتای عمومی مثلا مهمانسراها استفاده نمیکنیم. اگر این منتهی بشه به اینکه بگه نه من اصلا نمیخوابم، مثلا رو بالش نمیذارم، اون مفهومی که من گفتم ایراد نداره، من باید بعد اینو تعدیلش کنم.
توی عکس‌ها داشت نگاه می‌کرد پسر من عکس تولدش،
خب،
بعد مال دو سالگیش بود، اینا نگاه می‌کرد، بعد گفت مامان چرا هانیه منو بغل کرده؟ من یه خانم دخترموشون هستم،
خب،
بعد دخترموشون هم و بعد الان مفتاده شده، این تفاوت 4-5 سالی با هم دارن،
خب،
بعد گفتم که مامان هانیه اون موقع می‌خواست این عکس بگیری دیگه، ما اجازه داریم تا شما خود بزرگی بشین و خب عکس بدید.
خب آقا مشکلش چی بود در این که منو بغل کرد؟
مثلا منو بغل کرده.
خب آیا هر بغل کردنی ایراد داشته تو توضیح اولیه شما؟
نه، گفتم اونا خیلی حالا اینجا حالا نه اتفاقا من این موضوع رو خیلی پررنگش نکردم،
بنابراین تعدیلش میکنید بعد. خیلی بریم
گفتن
نه خب اصلا واکنش من اینه که خب بغلت کرده دیگه، کوچیک بودی بچه های کوچیک رو بغل میکنن.
آها همون من هم همینجوری برشت، یعنی جست اینجوری بود.
اصل دهم، اصل دهم تقویت و قدرت بخشی نفس. ببینید اتفاقی که در آینده میفته و ما با این اصل میخوایم اون نیاز رو برآورده بکنیم چیه؟ اینه که بچه ها در مواجهه با شرایطی که اونها رو تحریک میکنه، شرایطی که اونها رو از اصولی که بهشون یاد دادین جدا میکنه، یکی از عللش ضعف نفسه. ضعف نفس و قدرت نفس رو میخوام یه خورده راجبش توضیح بدیم. اول یک روایت زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه عرض بکنم. حضرت میفرمایند که خدمت النفس صیانتها عن اللذات والمغنیات. خدمت به نفس در این است که شما او رو مراقبت کنید از لذت ها و بهره‌وری ها. ظاهرا منظور بهره‌وری های شهوانی است دیگه، یعنی ما در رجوع به روایات جمع روایات رو نگاه میکنیم. مثلا یه روایتی میگن مذمت میکنن بیهوده گشتن رو، یه روایتی میستایند استفاده از فرصت های استراحت رو. ما نه با اون روایت فرصت‌های استراحت میگیم خب همه زندگی استراحته، نه اونجایی که مذمت میشه. اینا رو که دوخن جمع کنیم یه معنای روشنی به ذهن ما میرسه. ظاهرا اینجا منظور بهره‌وری های شهوانیه. حضرت میگن اگه میخوای به نفست خدمت کنی، میخوای یه خیری به خودت برسونی، باید او رو در برابر لذت ها و بهره‌وری ها مراقبت کنی. امیرالمومنین علیه السلام در قررالحکم هست، حدیث 4796. کسی که نفس رو از لذت‌ها، مشتهیات، تمایلات شهوانیش دور نگه می‌داره، در واقع خوراک نمیده به این دیو شهوت. ما گفتیم این در درون ما هست، وقتی شما خوراکش میدید غلیان پیدا میکنه. اگر شهوت غلبه پیدا کرد عقل مهجور میشه. من میخوام بچم عاقلانه انتخاب کنه، من میخوام بچم عاقلانه تصمیم بگیره و حرکت کنه، من میخوام بچم مقهور هوسش نباشه، باید چیکار کنم؟ باید این نفس رو تقویت کنم. چون در هر جایی که او قرار بگیره باید یک حرمت نفس، یک حریم نفسی رو، یک قدرت نفسی داشته باشه برای پرهیز از چیزایی که او رو به خلاف، به انحراف و به مشکل میندازه. تقویت نفس را همینقدر فهمیدیم از همین مثال روایت. البته تو تربیت نفس این بحث خیلی جدیه که یکی از زمینه‌هایی که نفس رو شل میکنه، نفس رو تحت تأثیر بیشتر قرار میده، اینه که هرچی نفس میخواد بهش بگید چشم. این نفس رو جسور میکنه، این نفس رو پررو میکنه. ما اینو تو کارهای تربیتی برای دیگران توجه داریم، سلام، برای دیگران توجه داریم. مثلا من میگم خب نمیشه که مثلا بچه‌م هرچی میخواد براش بخرم، اگر اینجوری بکنم در بچه‌م توقع ایجاد میشه. درباره نفس هم همین اتفاق میفته، اول نفس خودم، بعدم نفس فرزندم. من باید به تدریج به فرزندم، به شوهرم، به خودم بیاموزم که اطاعت کامل از آنچه میخواهی این تو را به مقصود نمیرسونه، این تو رو بیحالتر میکنه. یه خورده فضای کارتونی تو ذهنتون فرض بکنید که اگر مثلا یه تعدادی موش رسیدن به یه انبانی، اونی که هر کدومو دلش میخواد میخوره، او دیگه خروجش از اون سوراخی که به اون انبان بوده سخت میشه. الان دلم میخواد این کارو بکنم. ببینید ما در بازار نش کتابهایی داریم که میگه اگر میخوای موفق باشی هرچی دلت میخواد انجام بده، اسمای مختلف. گوش بده ببین نفست چی میگه، گوش بده ببین دلت چی میخواد، حالا تعابیرش فرق میکنه. این اگر راجع به خودم باشه من گاهی اوقات توجیه میکنم به دوستم، به همکلاسیم، به پدر مادرم، میگم خب حالا همینه دیگه، دلم اینجوری خواست، دلم اینجوری خواست. ولی واقعیت این است که اگر این رو در زندگی خودم و بچه هام ادامه بدم، سرنوشتش همونه که گیر میکنه تو اون انبان. مخالفت با نفس داریم ما. اینجا یه پرانتزی بزنم، چون یه کارگاهی دیروز داشتیم اونجا این سوال مطرح شد. ببینید این به معنای غمگین بودن، لباس بد پوشیدن، دائم بد خوردن، کثیف بودن نیست. این تفکر صوفیانه است. ما صوفی نیستیم. حتی از آسیب‌هایی که تفکر صوفیانه در کشور ما خصوصا زده، که تو این زمینه مقالاتی هم هست، تو ذهنم هست که حالا یه مقاله مناسبش رو توی کانال هم برای شما ارسال بکنن مسئول کارگاه. دومین آسیب تفکر صوفیانه کم تحرکی، بیفعالیتی و بیانگیزگیه. ما دو مدل دینداری داریم، یک دینداری از منبع وحی، یه دینداری از منبع تراوشات ذهنی بشر و برداشت‌های آدمایی که خودشون رو مراد ما جلوه میدن. تفکر صوفیانه میگه بد بخور، تفکر دینداری میگه خوب بخوری اب نداره، فقط مال حروم نباشه، زیادی هم نخوری، اسراف هم نکنی، چه داره توی غذا خوب بخوری. حتی آیه قرآن داره که چیزی که خدا بر شما حلال کرده چه بر خودتون حرام میکنید. ممکن است شما بگی من نمیخوام کامم رو و زندگیم رو عادت بدم به این بریز و به پاچ ها، اون میشه یه مرحله تربیتی جلوتر. اما اگر کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا شما چه لباسی تنتون کردیم، ببینید من یه لباس پشمینه تنم کردم، از گفتم فرق ما با تو در اینه، این لباس پشمینه رو تنت کردی برای مردم ولی زیرش لباس نرم تنت کردی. ما الهیاتمون، دینداریمون الهیات بشری نباید باشه. ما پیرو عین‌القضات همدانی نیستیم، ما پیرو عطار نیستیم، ما پیرو مولوی و سعدی نیستیم. بسیاری از این ترویج‌های ذهنی، از بد زندگی کردن، از گوشه دیر و خانقاه نشستن، اینا تفکرات صوفیانه است. الهیات بشری، عرفان بشری با عرفان الهی زمین تا آسمون فرق میکنه. این پرانتز رو باز کردیم برای اینکه گاهی اوقات ما اینها رو نسبت به دین و دینداری و دینورزی میدهیم. نه، من باید مراقب باشم که این گستره توجه به نفس، نفس رو انقدر چاق نکنه که تنبلیش بیاد در مقابل هر چرا حرم سراها گسترش پیدا میکنه، چون هر یک نگاهی یک درخواست جدیده. چرا کسانی که اهل پورنوگرافی هستن اینا تمومی نداره، دوباره میرن سراغ فیلمای جدید؟ ببین، برای اینکه این نفس رو داری توجه میکنی دیگه. چرا کسی که ده ها مدل گاهی اوقات بعضی ها هستن، حالا استثنان، ولی بالاخره از مدل ماشین، از مدل ویلا، چرا تموم نمیشه؟ این چون تو وقتی بهش بها میدی هی فر بهتر میشه. در شهوت هم همینه، وقتی نگاه اول رو تعقیب کردی نگاه بعدی هم خودش رو نشون میده. وقتی اولین هوس را پیغام مثبت دادی دومی هم میاد. ما در مدیریت شهوت باید بنا رو بذاریم برای اینکه نفس را نباید همیشه اطاعت کرد. هر نوع شهوتی، مدیریت شهوت، یعنی اگه میخواید یه تعبیر ساده به کار ببرم برای اینکه خیلی روشن باشه و انشالله به دل بشینه، اگر میخواید بچه هاتون، شوهراتون هوسباز نباشن، یادشون بدید که پیرو و هوس نباید باشن. گاهی آدم برای آسایشش، برای آرامشش کارهای انجام میده، برای لذت حلال زندگیش، ولی هوسبازی مقوله دیگه. گاهی اوقات این هوسبازی از تنوع مداد شروع میشه. میشه من این مدادم داشته باشم، این مدادم داشته باشم. گاهی اوقات این هوسبازی رو بچه در زندگی مادرش میبینه. خب مادر 5 مدل داری دیگه، نه این 6 مدل، اینم قشنگ، اینم جالب. ببین من اینجوری هوسبازی میکنم، شوهرم یه جور دیگه هوسبازی میکنه، بچه‌م هم در همین کانون تربیت میشه. لااقلش اینه که مثل همون بحثی که ابتدای جلسه داشتیم، باید شروع بکنید محدود کردن اطاعت نفس رو. اگه کامل هم نمیتونید، لااقل محدودش کنید.
این سوالی شده مثلا فرض کنیم بچه‌ای که مثلا یه چیز رو میخواد، حالا مثلا یه دفتر یا اسباب بازی یا چیه، از اون طرف مثلا ما نمیخوایم حالا هر چی که میخواد و اطاعت کنیم، از این طرف هم میخوایم اینم بهش یاد بدیم که اینا اصلا حالا ارزشی نداره که مثلا من بگم الان این گرونه نمیخوام برات بخرم، یعنی بی ارزشیش، چون اونور خیلی که نمیخرن مثلا در بچه خیلی اون چیز ارزشمند میشه، میگن یعنی خیلی مهم بوده که براش نخریدن. جمع این دو تا رو چجوری بعد
دو تا نکته خیلی مهم بهتون بگم. نکته اولش اینه که بسیاری از این پیام‌های تربیتی شما باید غیر مستقیم باشه. یعنی الان که بچه 8 ساله، بچه 7 ساله، حتی گاهی بچه 12 ساله الان اینجا دلش این مدار رنگی رو خواسته، مثلا من بگم عزیزم ببین پیرو نفست نباش، این الان یه نوع حواس بازیه، این نه. من باید فضای تربیتی خانمین باشه. من چه مثالی زدم؟ گفتم ببین مادرشو میبینه هوس باز نیست، پدرشو میبینه هوس باز نیست، میآموزه. دومیش اینه که من باید برای بعضی از این خریدها و خواسته های بچه‌ها باید بر محور استدلال و نیاز پیش برم. میگه من اینو میخوام. خب اینو ما نیاز داریم؟ میگه آره. میشه دو تا علتشو بگی؟ نیاز داری و استدلال میکنه برای من. حالا شما یه جایی، چون مقتضیات سن رو جزء اصول گفتیم، یه جایی میبینی شرایط سنی، احساس کنونیش، اینا نیازی نتونست برای شما تبیین بکنه خوب، یا نیازاش خیلی محکم نبود، ولی میطلبه که شما یه همراهی رو بکنی. اونجا شما میتونی بگی خب ببین اینایی که گفتی که البته حالا این خیلی نیاز نبود، ولی اشکال نداره، میگیری. گاهی اوقاتون میگیری من به یک رفتار خوبی نسبت بدیم. مثلا امروز از اینکه کمک خونه کردی، نمازتو خیلی قشنگ اول وقت خوندی، این گاهی، نه همیشه، که بدبستان اقتصادی نشه توی مسائل ارزشی. اگر شما استدلال محور پیش برین، اونی که میخواین گاهی اوقات در وجود فرد نهادین، میگه واقعا اینو من نیازی ندارم. اصل 11. بله بله. بقیه برداشتشون از کلمه هوس چیه؟
نیاز نیست، هوس دوست
داری،
دل
هوس، دلت یه هرچی دلت میخواد، هوس بدون استدلال، خواسته بدون تعقل.
خب واقعا من یه حدیثی رو تو ذهنم،
خب
الان بگم
بفهم،
که اون حدیث چون مال خیلی وقت پیشه، دقیقا یادم که کجا این حدیث رو دیدم، ولی اینطور نوشته، یعنی اینطور بود که همیشه این که از امامای معصوم یه بنده خدایی،
خب
بعد گفتن که من اگر که مثلا یه نفر یک لباس مثلا داشته باشه اشکال داره، بعد گفتن دو تا، بعد گفتن سه تا، بعد تا 20 تا رو گفتن، بعد گفتن که نه اشکالی نداره، ولی اگر لباسی رو که مختص مهمانیه جایی بپوشه که اون کاربرد نداشته باشه، اون اشکال داره. بعد این الان با اون
آره، اون اصلا اون یه چیز دیگه است. اولا یک تا 20 شو خیلی مطمئن نیستم، چون از اون زمان ها معلوم نیست. آره همه آدم های معمولی انقدر داشته باشن، انقدر دست لباس داشته باشن. اونم بحث اسرافه که از فهمید اگه لباسی ما رو یه جای دیگه است جای دیگری بپوشه، این نوعی اسرافه.
زینت رو دوست دارم و مثلا ظاهر زندگی رو دوست دارم، من احساس می‌کنم ما خیلی تو این چالش میفتیم که آیا این مثلا هوس نیازه یا مثلا دیگه بعد از چند سال زندگی مثلا لازمه بالاخره یه تغییر.
خودم میفهمم ما یه چیزی داریم به نام وجدان بیدار. وجدان بیدار قضاوت کسی رو نمیخواد. شما میتوانید با 5 تا استدلال و با زبان شیرین شوهر، مادر، پدر همه رو قانع کنید، خودتون میفهمید که این نیازتون نیست، نیاز زندگیتون نیست. یعنی یه موقع شما میگین من واقعا باید این رو بخرم به جهت نیاز ارتباط صمیمانه با همسرم، ولی مارکش رو نمیتونی استدلال کنی. میتونی این خرید اصلی رو، ولی این که حتما باید این مارک باشه هیچ استدلال نه، این حوثه، عادته. بعضی خانواده ها مثلا عادت دارن بی مارک نمی پوشن. ده ها استدلالم بکنن که بله به خاطر اون ضرب المثل گفتن ما اینقدر پولدار نیستیم که مثلا چند بار جنس بخریم، خودش بالاخره میفهمه که الان داره بر اساس حواسش میخره، داره بر اساس نیازش میخره، واقعا تفاوته، واقعا تفاوت نیست. این دیگه شما را به وجدان بیدارتون ارجاع میدهیم. ولی اگر واقعا یه جای دیدین این چالش جدیه، چون اثرات تربیتیه خیلی جدی هم رو بچه ها داره، اینو حتما یه خورده بر روش مطالعه کنی و کار کنی. 11 تقویت اصل عفت با افزایش روحیه قناعت و حیا. ببینید گاهی اوقات میگن عفیف باش، طرف عفت دارد، ولی من نمیدونم الان اینو باید از کجا پیدا کنم، از کجا باید بخرم. راهکارش در خود اصل آمده است. تقویت چیه؟ حیا و قناعت. یه خود توضیح بدیم. لغت عفت و عفاف به معنای کف نفسه، یعنی بازداشتن نفس. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن العفاف یسون و نفس، عفت و حیا نفس رو نگه می‌داره. تیکه دومش خیلی جالبه، و یونزهها عن دنایا، از پستی‌ها پاک می‌کنه نفس. عفت و حیا و عفاف فقط بازدارنده نیست، پاک کننده هم هست. مرحوم علامه مجلسی میگوید علت این که اینقدر روی عفاف تاکید شده این است که مبارزه و اداره کردن شهوت شکم و شهوت جنسی از دشوارترین عبادت هاست. که در این زمینه روایات متعدده دیگه، مثلا در یه روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اکثر ما تلج بهی امتی النار العجوفان، دو تا چیزی که من خیلی به خاطرش نسبت به امتم میترسم که اینها گرفتار آتش بشن، البطن و الفرج، شهوت شکم و شهوت جنسیه. حتی در نقلی از امام صادق علیه السلام که خدا عبادت نشد به چیزی برتر از عفت شکم و شهوت. عرصه سختیه، قبلا گفتیم دیگه، عرصه راحتی نیست. شهوت روحیه درنده خویی داره و یه کاری که میکنه و اون خیلی شاهکار در شیطنت این است که در آدم نیاز کاذب ایجاد میکنه. تو همین مثال مادی بعضی از مهمونی ها در شما احساس نیاز کاذب ایجاد میکنه، یعنی واقعا نیاز نداشتی ها، ولی دیگه این مهمونی ها رفتی دکوره چش آدم رو گرفت دیگه، میطلبه انگار. با بعضی از افراد رفت آمد کردن در آدم احساس نیاز کاذب ایجاد میکنه، در بچه هامون هم اینطور. یعنی تا دیروز اصلا فکر نمیکرده دوچرخم یه چیزیه، ولی خب با اینا که میره میاد دیگه دوچرخه لازمش میشه، لازمش که دیگه براش گریه میکنه. ما اصلا نمیگیم اون دوچرخه رو واقعا میخواد یا نه، ولی تا دیروز نمیخواسته، چی شد دیگه بعد از این مسافرته او میخواد. و واقعا هم وقتی شما دوچرخه رو میگیرید میبینید خیلی هم استفاده نمیکنه. اصلا این بچه ما مثلا اهل دوچرخه نیست، ولی نیاز کاذب ایجاد شد، احساس کرد جا مونده. حالا شما میتونید بگید که ما قبلا گفتیم زمینه ایجاد این نیازهای کاذب چجوریه؟ توی اصولمون بود. این هم چیزی که میخوام راجعش صحبت کنیم، توی اصول قبلیمون بود یه جایی. گفتیم یکی از چیزهایی که باعث میشود این احساسها و این نیازها تحریک بشه، یه خورده بخوام جمله رو اصلاح بکنیم، میگیم عدم مدیریت ورودی ها، دیدنی ها و شنیدنی ها خصوصا در آدم شرایطی رو ایجاد میکنه که شما احساس نیاز کاذب میکنی. تو مثال شهوانیش چجوریه؟ این است که بچه‌ای که داره سالم زندگی میکنه با دیدن یه فیلمی احساس میکنه یه چیزایی تو زندگیش نیست، از این دوست یه حرفایی میشنوه که اصلا بهش فکر نکرده بوده، این مسیر خودش رو داشت میرفته، ولی یهو احساس نیاز پیدا کرد. شما نگاه میکنین بچه درس و زندگی رو ول کرد رفت دنبال فیلم، درس زندگی رو ول کرد رفت دنبال کسب این تیپ اطلاعات، یهو من احساس میکنم خلأ دارم. چون خصوصا ماها یکی از ویژگی‌هایی که گاهی داریم و حواسمون نیست اون استراب اجتماعیه که داریم به اصطلاح روانشناختی، یعنی خیلی تو این داستان رو درواسی ها گیر کردیم، مسئله داریم، همین رو بچه همون هم منتقل میکنیم. یهو من احساس میکنم یه خلایی دارم و این خلا باعث میشه که من از بقیه جا بمونم، استراب اجتماعی. سردردهای قبل از بعضی از میهمانی ها، معده درد ها، بعضی از مواقع مشکلات گوارشی، اینا ناشی از اضطراب اجتماعیه. یعنی من تو رو دروسی مردم هم همش دیگه، این بعدش نهیدین اینو نگه، اون نکنه بگه این دوگمش به اون لباسش نمیخوره، این بگه چرا دیر رسیدن، این بگه سر شام رسیدن، اینا به خاطر شام اومدن، اون دارم کادوشون اینجوری بود، اینقدر از این اضطرابا دارم که مهمونی زهرم میشه. همینا رو هم به بچه‌م منتقل میکنم. یعنی بچه‌های ما حواسمون نباشه با اضطراب اجتماعی بزرگ میشن. اونایتون که خود بچه‌هاتون بزرگترن حتما این خاطرات یادتون میاد که مثلا میگه فلان چیزو میخوام، اگر بلد بوده باشید میگید خب واقعا نیاز داری یا نه، گاهی اوقات میگه که آخه بچه‌ها میگن چرا تو نداری، بعد اینو مضطرب میکنه. حالا این یه نوع توصیه است.
بله.
یه نوع توصیه است. یه نوع تغییر مسیر فکره. اشکال نداره.
بله.
من میخوام بگم اگر بچه من عادت کنه وسائلی که میخره به خاطر پاسخگویی به دیگران. میگه آخه اینو دیده که مثلا اون رو نشسته بوده تو خونه، شما با همسرتون بعد از مثلا یه ماجر رو بس رسیدیم به نقطه دعوا. علت دعوا اینه به خاطر اینه که هفته بعد که مهمونی داریم آخه واقعا این مثلا اینی که الان تو خونمونه این خوب نیست. من نمیگم اصلا اون عوض بشه یا نشه ها، من برداشتم به عنوان بچه شما اینه که ببین یه ماه اینا دارن جر و بحث میکنن به خاطر اینکه پس فردا قراره دوستای مامان بیان، و نکنه اگه اومدن بگن چرا این قالیچه مثلا گوشش سوخته است، خیلی بده. تا تازه شما تو نظم آموزی به بچه هم همین قاعده رو داری. مثلا چقدر ما تا حالا با بچه‌ها دعوا کردیم به خاطر اینکه خب زشته دیگه در اتاق واز مهمونا میان. دعوا کردیم، نظم آموزی نداشتیم. خیلی از اینا اگه بخوام مثال بزنیم که انقدر زیاده که گاهی اوقات دادم خودش مثلا احساس بدی پیدا می‌کنه، میگه چرا آخه من انقدر صمیمیت‌ها رو تبدیل به این فشارا کردم به تبع حرف دیگران. که حالا من جلوتر این حرف دیگران رو از یه وجه دیگه‌ش هم میگم که باید ارزش گذاشت، ولی از این وجهش واقعا باید دادم برای این تیپ کارهاش باید استدلال منطقی داشته باشه. استدلال منطقی نیست که شاید اون خوشش نیاد، استدلال منطقی نیست. من خودم، همسرم در طول این ترافیکی که میخوام اونجا برسیم، هممون تحت فشار و احساس خجالت و وارد مهمون میشیم، به دخترم میگم دیگه اونجا وای نست و از این ور بیا نکنه ببینم. خب که چی؟ که مثلا نکنه بگن شما سر شام رسیدیم، خب دیر رسیدیم دیگه، مثلا شما رو دعوت کردیم شام بدین. با این نگاه ها میشود خیلی آرامش داشت. خب بله، چجوری این استدلال در اومد؟ نه نه، حالا این استدلال چجوری شد که اگر من خواستم تعاملم با دیگران تعامل راحتی باشه، نه بی‌ادبی توش باشه، نه کوچک شمردن دیگران باشه، نه تحقیر دیگران باشه، این از کجاش در میاد که پس من دیگه هیچ ارتباطی نباید داشته باشم؟
نه هیچ ارتباطی، مثلا اینقدر این چیزا، مثلا همین یه مثال شما که مهمونی، یکی دیر رسه، حالا حاشیه های بعدش قصی اومدن، اینجوری اومدن، خب این آدم ها اذیت میکنه.
خب اون آدمی که ظرفش ظرف مطلوبی باشه که با یک کلام اذیت نمیشه. ما نمیخوایم، ما این مدلی مدیریت دهان مردم و گفتار مردم رو نداریم. ما فرد عفیف چه میکنه؟ چند تا گام داریم براش تعریف میکنه. فرد عفیف در اولین گامش مراقب حواس خودشه که تحریک ها حواسشو پرد نکنه. در واقع نگاهشو منصرف میکنه، روشو از ورودی ها بر میگردونه، هر چیزی نمیشنوه، هر چیزی نمیخوره، هر جایی نمیره، هر کاری نمیکنه. این بعضی از کارها، بعضی از رفتنها، اینا زمینه تحریک رو فراهم میکنه. یعنی شما اگر یک پسر 18 ساله، یک دختر 17-18 ساله بیارید که به خاطر بعضی از سفرهای بی حساب و کتابش، خصوصا اگر در خارج کشور رفت آمدی داشته باشه، توی منطقه ها و یک موقعیت قرار گرفته باشه، کار خیلی سخته که بخوای ذهن اینو برگردونی. بحث این نیست که شما کجا برید و کجا نرید، بحث این است که آگاهانه انتخاب میکنید، آیندهشو میبینید، الانشو میبینید. پس گام اول برای ایجاد عفت و درونی شدن عفت، باید مراقب خودم باشم. اینو چجوری به بچم یاد میدم؟ گفتیم تا جای ممکن این بحثای تربیتی غیر مستقیمه. بچه من میبینه که، مثال میزنم، فرض کنید اینو از یک پدری میبینه، مادر میگن این رستوران هم میگن خوبه، میگن خیلی خوب، میریم دم رستوران وای میسن، پدر پیاده میشه میگه بچه یه دقیقه باشین من برم ببینم محیطش به درد ما میخوره یا نه. یه آموزش غیر مستقیمه. میره میاد میگه نه این محیطش خیلی جالب نه. تو مسافرتیم، همسفریام میگن بریم اونجا غذا، بعد یکی از همسفریای خوب برمیگرده میگه فکر میکنه محیطشو بپسندی. یعنی ما هر جایی نمیریم. حالا شما میگید اگه رفتیم اونجا اونجوری شد، میگم شما پیام تربیتی رو دادی، حالا اگه موقعیت مناسب نبود اونجا میشود راهکارهای بعدی شما. یه مادر پدر حواسش هم حواسشون به اینا هست. من القاعات نمیخوام بگم، هی برای بچه‌م سخنوری نمیکنم، گرچه گفته ایم در کارگاه مهارت‌های گفتگوی اثر بخش ما ممانعتی برای موعظه کردن، توصیه کردن نداریم، ولی میگیم چی نباشه؟ همه جایی و همه زمانی نباشه. دائم در نقش موعظه‌گر نباید باشه آدم. ولی حالا یه وقت هم یه پدری یه جایی اصلا فضا رو باز میکنه میگه اینجا میخوام صحبت کنم. گام دوم که کمی سخت‌تر از اون مدیریت فردیه، کنترل فکره. کنترل فکره. هر کدام اینها رو شما میخواید آموزش بدید به فرزندتون و راهکارهای آموزشش رو پیدا کنید، اول باید از خودتون شروع کنید. ببین من بالاخره من میتونم 15 تا مهمون رو براش سوپ درست کنم یا نه، بعد به خودی به دخترم زنگ نزنم بگم سوپم براشون بذار. بعد اول خودم بتونم. مدیریت فکر یعنی چی؟
باشیم که اون
چیزایی
که ارزشش
رو نداره اصلا بهش
فکرم نکن.
بله دیگه،
چارچوب داشته باشیم.
چارچوب داشته باشیم دیگه. خب گاهی من هیچی نمیگم. مدیریت فکر مهم. الان من ساکت.
اون کاری که میخواد انجام بدی، اون هدفی که داریم توش فکر کنیم.
نه نه نه، این یه چیز دیگه است. میگه در حیطه مراقبت نفس اگر بچه من فکرش عادت کنه. ما الان بعضی از مراجعانمون اینجوری هستن، بعضیشون نیاز به دارو هم دارن. ببین اصلا این آدم عادت داره فکرش که هر شب یه سری تخیلات جنسی داشته باشه بعد بخوابه. یادتونه اینو راهکارشو قبلا، یکی از راهکارهای مهمشو قبلا گفتیم، گفتیم مشغله زیاد. راهکار دیگری که گفتیم، گفتیم بچه ها باید خسته برن به رخت خواب و وقتی بیدار میشن سری بلند شن. غلط زدن های اضافی قبل و بعد از خواب مطلوب نیست، خصوصا در سن نوجوانی.
یعنی در این آموزش کنترل فکری یعنی مجالی
آفرین، مجال فکر اگر به فکر دهید، خصوصا اگر فکر در معرض تحریکات باشه. چون گام اول چی بود؟ بالاخره این تورا که داشته می اومده، الان شما ها که حالا الحمدلله همه تون ماشین سوارین، تو مترو بایینا شاید کمتر برید، یعنی در فضای تحریک قرار گرفتن. حالا میرم خونه کاری هم ندارم. خانومم که الحمدلله همه مسئولیت ها رو بر عهده گرفته، مشغول بچه هم یه خود شلوغ کنم میگم درست چی؟ خب بیکارم. کی میخوام بخوابم؟ یعنی فقط در این نیست که فرد مجرد باشه، نه، بی مسئولیتی، بی انگیزگی، بی تحرکی. یعنی اونایی که خیلی همسرانشون مشغله دارن، مشغله های البته مفید، مشغله مفید دارن، باید خوشحال باشن. و خانم‌هایی که خیلی مشغله‌های زندگی دارن، مسئولیت‌های متعدد دارن، یه روز باید بشینن برای تمرکز بچه‌شون فکر کنن، یه روز باید بشینن برای اینکه این اتفاق افتاد شوهرم همراهی نکرد فکر کنن، یه روز باید بشینن قصه مادرشون رو بخورن، یه روز باید به پسر عموشون فکر کنن که اون مثلا به خانمش اینو گفته، چه جوری میتونن به خانمش کمک کنن. نه، این مشغله‌ها خوبه، چه بداره؟ ولی گاهی اوقات برای من نیست، چون من مسئولیت های بچم و شوهرم رو هم پذیرفتم، بعد اونا عوضش مجال فکریشون باز میشه. حدود ظهر پنجشنبه ها در بازار همین تهران خودمون شما قدم بزنید، بعد ببینید که چقدر دست فروش های سیدی های مختلف اونجا میان و چقدر سرشون شلوغه. یعنی اینا کاری ندارن، اگه یه جایی نون نباشه که اینقدر آدم نمیاد برای فروش اینا، کاری ندارن، هر کدوم میخوام برن 4-5 تا میخرم میبرن تا شنبه بیان. گاهی اوقات خودشون هم میگن که امروز که کسی نبود، خب از صبح چیکار میکردیم؟ مشغله و دغدغه ای نیست. الان یکی از عزیزانمون که توی یکی از کارگاه ها تشریف دارن، مثلا ایشون تمام وقت کار میکرد، به شکلی که گاهی اوقات یکی از مشورتاش اینو بود که چجوری مدیریت بکنیم که مثلا من به زندگی من برسم. الان مدتی از 7 صبح تا 12 یه برنامه آموزشی هم داره میره، اون کارم هست. خب این آدم وقتی میرسه منزل خسته تره، بله. چه انگیزه ای این رو هفت صبح بلند میکنه، از کجا میبره فلان محل برای این بحثی که میخواد یاد بگیره؟ این انگیزه هر اگه همسر من داشته باشه خیلی اتفاقای مطلوب تو زندگیمون میفته. و من عرض کردم مشغله های مفید، ولی فعلا وارد این که چه چیزی رو فکر میکنیم مفیده و چه چیزی رو فکر میکنیم دوره به اصطلاح خودگشتنه، اونو دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. گام سوم، گام سوم یه پیوندی پیدا میکنه با بحث قناعت، و اونم این است که در گام سوم پس از مدیریت ورودی ها و محرک ها و در معرض محرک ها قرار نگرفتن و مدیریت فکر که یکی از راهاش مشغله بود، یکی از راهاش عدم بطالت بود، من متوجه می شوم که من نیازهام محدودیتی دارد، بیش از یه حدی نیاز ندارم. واقعا بچه دبستانی، بچه راهنمایی، بچه دبیرستانی نیازهاشون در موضوعات جنسی متفاوته، افراد بزرگسال هم متفاوته. گاهی اوقات زیاده رویه ها در مسائل جنسی در بزرگسالان نشانه نیازهای کاذبه، واقعا نیازش نیست. نمیخواییم بگوییم چون نیاز کاذب دارد پس حذف کنیم، نه، بعد مجبور میشود اگر با تقوا نباشه به شکلهای دیگری اون رو برطرف کنه. تربیت ما در تربیت این موضوع تربیت جنسی را فراموش میکنیم، براش کاری نمیکنیم، ولی موقعیت زندگی جوری میشود که انگار محور زندگی میشه اینا. مثالهای بزرگانش رو خیلی نمیزنم، بالاخره روشنه دیگه. یعنی آدم هایی که درگیر این موضوعات میشن در بعضی از فرهنگ ها شما میبینید یه هفته میدوه که دو روز فقط آزاد باشه، دوباره یک هفته مثل چی کار میکنه، تا فکر کنم آقای تافلر میگه انسان های این زمانه دو شخصیتی هستن، یک شخصیتشون شخصیت بندگی و بردگی، بردگی میکند طول هفته را، و یک شخصیت هرزگی و بی حساب و کتابیه. در زمانی که بردگی میکنه و سر تسلیم فرود آورده در برابر اون رئیس شرکت یا رئیس کارخونه، ساعت هفتش هفت و ربع بشه وجدان درد میگیره، استراب میگیره، همه برنامهاش تنظیم میکنه، ولی یک وجه دیگر زندگیش هرزگی و بی برنامگیه، هیچ حساب کتاب نداره. در واقع یواشکی بهتون بگم یکی از امتیازات انسان نسبت به حیوان اینه که تمایلاتش میتونه دو نوع باشه، هم صادقانه باشه هم دروغ ورزانه، هم تمایلات صادق دارد هم تمایلات کاذب. تو خوردن میگه میل ندارم، حالا یه لقمه بابا بخور، یه جوری میچینه سفره رو که شما در حالی که میل نداری برانگیخته میشی دیگه، این تمایل کاذبه، بچه هم دل درد میشه. واقعا نمیخواین، ولی چون گفتن این فروشگاه 20% تخفیف زده، بالاخره آدم یه چیزی هم میخواد. یه فروشگاهی رو یکی معرفی کرد، گفتش که اینجا خیلی مثلا تخفیف زده چند درصد، بعد رفته بودن گفتیم خب این چند درصد که گفتن چقدر بوده، گفتم مثلا 50% هم تخفیف داده ولی با فلان قیمت، و مردم می‌خریدن، گفت فردا این تموم میشه. واقعا همه اینا نیاز داشتن؟ نه. پوشیدنی ها، خوردنی ها، اشتهای کاذب یعنی چی؟ یعنی بابا شما الان خونه آب خوردی، شربت هم خوردی، سر کوچه شیکاکو که میدن بازم آدم میخوره. اشتها کاذبه دیگه، آدم میبینه اون بخار رو تو هوای خنک و اینا. ببینید همین جاها من باید یاد بگیرم مدیریت نفسو. تکلیفی که جلسه پیش عرض کردیم، یا بهتر بگم پیشنهادی که دادیم راجع به مدیریت مراجعه به فضاهای مجازی، شما همین رو راجع به رسانه، اونهایتون که تو منزلتون تلویزیون دارید، در مدیریت رسانه دلم میخواد الان ولوشم اینو ببینم اما هیچکی هم نیست، خودتونی، اما تو برنامه شما الان نباید این کار بکنی. شما میگه آقا یعنی مثلا خودمو مثل جنازه بکشونم؟ میگم نه، ولی خودتو مقید به برنامه‌ت کن. من نمیگم 7 بیدار شو یا 11، نمیگم بچه‌ها که رفتن مدرسه شما بیدار بشینید مثلا چوب کبریت بذارید تو چشتون، نه، ولی با برنامه بیدار باشید، با برنامه بخوابید، خودتون تراوت زندگیتون رو حس میکنید. با برنامه هر روز با برنامه زنگ بزنید به شوهرتون حال چیه بپرسید، با برنامه هر روز سر فلان ساعت زنگ بزنید به پدرتون، اگر به رحمت خدا رفتن هر روز فلان موقع بشینید براشون یه سوره بخونید، برنامه مند کنید. برنامه مند رو اونایی که در کارگاه پویایی خانواده شرکت کرده بودن یادشونه، گفتیم همیشه همراه با انعطافه. بالاخره الان ممکنه یه وقت شرایط من ویژه باشه، ولی برنامه مند کردن زندگی رو شاداب میکنه، زندگی رو شاداب میکنه. زندگی شاداب شدنش با بعضی از این چیزایی که درست میکنن تو بازار میدن، مثلا شما بشینین تو خونه ببینین، که دوست داشتم یکی دوتاشو بپرسم که به نظر شما مثلا چه کسی میشینه یه همچین سیدی رو میبینه که اینقدر تو جامعه فروش میده، مثلا با این مدلی که من سراغ دارم.
بیشتر مقابلم به مادر بزرگم سر بزن، حالا اگه یه هفته مثلا واقعا نتونم، نه که نخوام برم، نشه، ایشون مثلا عادت بشه که این امروز نیومده مثلا حالا ناراحت میشه.
ببینید شما اول قسمت خودتون رو حل کنین.
هر روز یه ساعت زنگ میزنم حالشون، حالا یه روز واقعا اصلا یادم رفته از مشغله کاری، خب ایشون ناراحت میشه، این عادت نمیشه برای طرف مقابل.
ببینین مثل همون بحثای تربیتی دیگه، شما اول باید قسمت خودتون رو درست کنید، ببینید بعد برید سراغ استثناها. شما تو هر تشویقی که برای بچه‌تون می‌خواید بکنین، میتونین بگین ممکنه این تشویق باعث بشه که مثلا بی خودی از خودش متشکر بشه، بله، ولی از این من نتیجه نمیگیرم که پس شما دیگه هیچ وقت تشویق نکنی.
ممکنه واقعا دیدم به
حالا اجازه بدین عرضم تموم شه. ببینید شما اول این قسمت رو تکلیفش رو روشن کنید، بعد به خاطر استثناها اساس و اهمیت برنامه رو بنویسید. سوال برنامه مند شدن زندگی اول جاری بشه، خب مقید شدن به بعضی از رفتارها جاری بشه، بعد شما میاد میگید آقا اگر استثنا یه جایی من مطابق برنامه عمل نکنم، مثلا بچم چنان برداشت بکنه یا مادر بزرگم، میگم این استثناها جوابش خیلی راحت تره که من امروز چون میدونم دیدن مادر بزرگم نمیتونم برم، من از شب گذشته زنگ میزنم بهش میگم مامان جون من فردا یه کاری پیش آمده که نمیتونم بیام، ولی به جایش سه شنبه میام. این همون انعطاف تو برنامه من بود که من به جایی که او رو چشم انتظار بذارم بهش میگم سه شنبه منتظر باش و انشالله سه شنبه میام، آنچنان که شما این تا مسافرت ممکنه برید و اصلا جمعه ها نباشید، ولی اینا برنامه تون که نیست. شما میگید همسر من عادت میکنه به یک پیام محبت آمیز از سمت من ساعت 2 بعد از ظهر هر روز، خیلی خوب عادت کرد، امروز ساعت 2 نشد. اگر همسر من ساعت 3 دید من زنگ زدم، گفت ای امروز ما زنگ نزدی قهر کردی، و من صادقانه گفتم امروز شرایطم اینجوری نتونستم، دفعه بعد یا دفعه بعدش که من زنگ نزدم میگه خب امروزم یه اتفاقی افتاده زنگ نزده، منتها من الان نمیخوام اون سوالهای جزئی رو پاسخ بدم. من میگم اصلا اونها جوابش خیلی راحته. زندگی رو اگر شما نظام بند کردید، نظام زندگی خودش اوناش هم آرام میکنه، خودش اونا رو هم، و الا اونا مصادیق خیلی جزئیه، گاهی پیش میاد، بله اتفاق میفته. یه پذیرایی بشین بعد انشالله بحثمون رو با هم ادامه بدیم.